راهنمای من روستا درس خوندم. اگر دبیرستانم بود بازم ما توی روستا دبیرستانو درس می‌خوندیم، اما به علت اینکه نداشتیم اومدیم شهر رو ادامه تحصیل
اومدیم شیروان.
بله شهر
اومد شیروان،
عزیزم شیروان.
شیروان بعد چند سال در شیروان بودید؟
تا دوره دیپلم. و من اینم بگم خدمت شما که در دوره دبیرستان به واسطه علاقه شدیدی که به ورزش داشتم.
چقدر فاصله است های دکتر از علی‌آباد تا خود شهر؟
10-12 کیلومتر.
فاصله پس راه دوری هم نبوده
زیاد. نه زیاد فاصله زیادی نبوده و این دسترسی ها کامل و قوی بود و بعضا ما روزی چند بار بین شهر و روستا رفت آمد میکردیم، خیلی فاصله دوری نبود. در دوره دبیرستان بهترین و قشنگترین چیزی که من یادم میاد از محیط، فضا و رشته های ورزشی بود که انجام میدادم. اصلا آقای منصوریان از صبح علت طلوع ما تو زمین های بازی و ورزش بودیم.
جالبه.
فوتبال گلکوچی که توی خیابون از سر صبح شروع میشد قبل مدرسه. توی مدرسه زنگای تفریح والیبال بازی میکردیم. مدرسه تموم میشد میرفتیم استادیوم، هوا تاریک میشد میومدیم سالن شهید پور رضا داشتیم و همین جور سالن 13 آبان معروف به مجتمع بود.
درسته.
میومدیم بسکتبال و دائما درگیر رشته‌های مختلف ورزشی بودیم، به طوری که در واقع بدون اینکه بخوایم بدونیم برنامه ورزشی و سالن چیه، این ساک ورزشی رو من برمی‌داشتم میرفتم سالن، هر رشته‌ای بود میرفتم تو.
یعنی ماهیت ورزش براتون مهم بود؟
بسیار علاقمند بودم.
در واقع سرگرمتون بکنه و از این محیط ورزش دور نشید.
بسیار علاقمند بودم. حالا نکته جالب اینجاست که اکثر بچه های شیروان که من الانم حضور ذهن دارم چند رشته‌ای بودن در ورزش. یعنی مهارت‌های ورزشی بچه های شیروان در اون مقطع زمانی متنوع بود.
توی شیروان اکثرا من میبینم که مثلا میرن سمت کشتی و اینا، یعنی
کشتی
کشتی معنی داره، رشته اصلی است که اونجا میرن. بله. به این سمت. آقای دکتر به من اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم بعد برگردیم و انشالله بیشتر از فرمایشات شما استفاده بکنیم.
اختیار داریم، خواهش میکنم.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ایران.
خب عزیزان شنونده، جناب آقای دکتر حمید عزیزی ریاست محترم فدراسیون گلف کشورمون امروز مهمان ما هستن در برنامه یه فنجان چای داغ. گفتگوی خودمون رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر با توجه به این حجم عظیمی از فعالیت ها و در واقع تلاش هایی که شما در دوران جوانی و نوجوانی داشتید، من فکر میکنم برای خیلی از دوستان شنونده ما قابل توجه باشه که اینجا گلف چه جایگاهی پیدا میکنه در نوع در واقع زندگی شخصی شما و میرسید به جایی که در بالاترین نقطه قرار میگیرید.
جناب منصوریان بعد از اینکه من به واسطه بحث‌های شغل اصلیم به عنوان کسی که در حوزه جامعه پزشکی فعالیت میکنم به تهران عزیمت کردم، اینجا هم بحث‌های ورزشی رو دنبال میکردم. با یه ورزشی آشنا شدم به نام کروکت.
آها.
که یکی از ورزش‌ها و انجمن‌های تابعه فدراسیون گلفه.
درسته.
کروکت رو یاد گرفتم، در مسابقات شرکت می‌کردیم و در دو دوره
اخیرش، یعنی علاقه‌مند شدید
به این رشته؟ بله کاملا. در دو دوره اخیرش هم در مسابقات دوبل حائز رتبه اول شدیم و متعاقبا متوجه شدم فدراسیون گلف انتخاباتی در پیش داره، ثبت نام کردم و با عرضه برنامه ها مجمع محترم اعتماد کردند و مسئولیت فدراسیون به عهده بنده واگذار شد.
درسته. یعنی هیچ سابقه‌ای در گلف نبود؟
نه خیر. ولی الان که خدمت شما هستم بعد از 5-6 ماه، ضمن این که حالا با افزایش آگاهی و اطلاعات و مطالعه در این زمینه، از همون روزهای اول شروع به آموختن گلف هم کردم و در حال انجام ورزش گلف هستم.
خب حالا یه نکته که خیلی جالبه آقای دکتر، من الان میخوام اینجوری استنباط بکنم، یعنی برداشت بکنم از صحبتی که تو همین دقایقی با شما هستم در این برنامه، کلن انسان ریسک‌پذیری هستید، یعنی بیشتر دوست دارید توی معادلاتی که کمتر دیگران وارد میشن وارد بشید. اینجوری استنباط میکنم دیگه، حالا نمیدونم استنباطم درسته یا نه.
در موضوع ریسک پذیری آدم ترسویی نیستم.
این خیلی مهمه.
سعی میکنم بالاخره اون مختصر جسارت و شجاعت ایرانی که در وجود هر یک از ما باید باشه رو حفظ کنم.
درسته.
و از ورود به حوزه های جدید و یاد گرفتن مسائل نو نمی پرهیزم و نمی ترسم.
درست.
اما در خصوص گلف به هر حال مسیری بود که ایجاد شد و ما هم وارد شدیم و به نظرم برای خودم اتفاق ویژه‌ای بود. به هر حال یه سری نقاط عطف توی زندگی هر فردی وجود داره، انسان رو از یک فضایی به فضای دیگه منتقل میکنه.
درست.
انتخابات فدراسیون گلف برای من در مسیر ورزشی و حتی در مسیر اداری این یکی از نقاط عطف بود.
خب ببینید، وقتی میگید نقطه عطف، یعنی من فکر میکنم که مثلا یه بینشی باید در ذهن شما ایجاد شده باشه که
100%
اساساً بخواید در یک بخشی از ورزش کشور، چون ذاتاً من میخوام این استنباطو بکنم که شما به ورزش علاقه‌مندید، یعنی
بله.
نشون میدید که دوست دارید به ورزش خدمت بکنید، دوست دارید برای ورزش کار بکنید. منتها سوالی که برای من پیش میاد، چرا یه راه ساده‌تر انتخاب نشده؟ چرا گلف؟ خیلی برام جالبه دکتر، یعنی میخوام اون ته ذهن
بله.
شما رو بخونم.
منصوریان، شاید الان من اشاره کنم در ذهن شنوندگان عزیز همین موضوع تداعی بشه. تصویر گلف در تلویزیون و آنچه که هر یک از ما همواره از گلف میبینیم، تلقی و تصورمون اینه که سیاستمداران، دیپلمات‌ها و فعالان اقتصادی در سطح دنیا به این رشته میپردازن. چرا این آدم های موفق به رشته گلف میپردازن؟ چون گلف یه چیزی به اینا میده. چه چیزی میده؟ گلف تمرکز و قدرت ذهنی به افراد میبخشه. یعنی اگر شما ساعاتی رو در حین ورزش گلف باشید، از این دنیا خارجید و تمام دغدغه های ذهنی، تمام مشغله های فکری کنار گذاشته میشه، صرفاً در اون لحظات دارید ورزش میکنید و فاکتورها و ابعاد تأمین تندرستی و رواندرستی رو دنبال میکنید.
یعنی همون چیزی که یه سیاستمدار لازمه تو زندگیش.
دقیقاً آدمهای موفق به تمرکز فکری و ذهنی بسیار نیاز دارند. گلف اینو برای آدم تأمین میکنه. روی این اصل شاید خیلی ها دوست داشته باشن هر کس از موضع و از نگاه خودش یه بارم شده گلف رو تجربه کنه. گلف یک علامت سوال در ذهن افکار عمومی و در ذهن مخاطب عام. وارد زمینی با ده ها هکتار وسعت میشید برای بازی گلف.
درسته.
که سراسر چمن، درخت، برکه و رودخونه است.
که اصلا خود اون نما و اون به قول معروف ویویی که شما در مقابلت قرار میگیره یه دریا برای شما.
با این زندگی صنعتی که امروز به همه ابنای بشر غلبه کرده، شما وقتی وارد ورزش گلف میشید، از همون ثانیه اول از این زندگی صنعتی خارج میشید. در اون ساعاتی که مشغول به ورزش گلف هستید، هیچ ذهن و فکر و کاری ندارید الا فکر کردن به گلف. واقعا اینطوره.
بله.
ضمناً اینم عرض کنم، با توجه به تجربه اندک و مختصری که در رشته‌های مختلف ورزشی داشتم، یکی از دشوارترین رشته هاست آموزش گلف.
همون دیدگاهی که الان شما دارید میگید، ایدئال ترین دیدگاهیه که من در مورد گلف الان شنیدم آقای دکتر، و واقعا لذت بردم از این دیدگاهی که شما بیان کردید راجع به ورزش گلف. خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم برگردیم.
خواهش می‌کنم.
خب عزیزان شنونده، برنامه یک فنجان چای داغ رو در شبکه رادیوی ورزش تقدیمتون میکنیم. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حمید عزیزی، ریاست محترم فدراسیون گلف کشورمون هستیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. خب آقای دکتر، الان مشخص ترین برنامه‌ای که دارید برای توسعه گلف چیه؟
آقای منصوریان، گلف ما واقعا بکره. برای اینکه تا کنون برنامه جامعی برای رشد و توسعه گلف در سطوح همگانی و حرفه‌ای اجرا نشده.
نشده.
و هر آنچه در فضای گلف قدم رو به جلو برداشته بشه دیده میشه. برنامه‌ای که اساساً ما دنبال میکنیم در حوزه‌های مختلفه.
درست.
اولین معضل و مشکل گلف این بود که در رسانه‌ها باکس خبری ما صفر یا نزدیک به صفر بود.
آها.
ارتباط
یعنی دیده نمی‌شد.
اصلاً دیده نمی‌شد. بنابراین افکار عمومی بهش جذب نمی‌شد، به دنبالش تماشاچی و دنبال کننده نداشت و نهایتاً حامی مالی هم جذب نمی‌شد.
نمی‌شد.
با توجه به بودجه‌های دولتی اندکی که وجود داره، اگر حامی مالی هر فدراسیون یا رشته ورزشی موفق نشه برای خودش ایجاد کنه، پیشرفت و توسعه‌ای هم نمیتونه رقم بزنه طبعا.
دقیقاً.
بنابراین ما اومدیم این مشکل ارتباط با رسانه‌ها رو سعی کردیم رفع بکنیم که امروز با لطف مجموعه شما هم در خدمتتون در رابطه ورزش هستیم. دیگر این که ما در فضای بین‌المللی هم واقعاً به خاطر کمبود امکانات و کمبود برنامه‌های فراملی خیلی جایگاهی نداریم.
درسته.
این هم جزو برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم. ایجاد منابع پایدار در گلف، منابع مالی پایدار تا حد امکان و افزایش بودجه برای اجرای برنامه‌های درونی فدراسیون، از جمله و مهمترین موضوعش در سطح همگانی باید به آموزش اشاره بکنه. ما برنامه‌های جدی در حوزه آموزش داریم.
آفرین.
که در حوزه همگانی تقریبا قرار میگیره و نهایتاً در حوزه حرفه‌ای هم با تشکیل تیم‌های ملی و انتصاب سرمربیان تیم‌های ملی در رده‌های گوناگون سنی و برگزاری مسابقات مختلف به دنبال ارتقای وضعیت حرفه‌ای هستیم.
انشالله که موفق باشید. یعنی من افق روشنی رو می‌بینم دیگه. اینجوری دارم حس می‌کنم که حداقل ما برای آینده گلف باید خیلی امیدوار باشیم. ممنونم دکتر حمید عزیزی گرامی. آقای دکتر، ما الان می‌خوایم بریم به سراغ یکی از دوستان نزدیک شما، آقای رضا رجب‌زاده عزیز، که الان ایشون معاونت عمرانی استانداری استان خراسان شمالی رو هم به عهده دارن. یه گفتگوی هم با ایشون بکنیم، چون ایشون ما اینطور که شنیدیم از دوستان خیلی صمیمی شما هم هستن.
بله، ما بیش از 2 دهه هست که سابقه رفاقت داریم با هم دیگه.
خیلی خوب. کی بهتر از ایشون که راجع به شما صحبت
بسیار
بکنه.
عزیز من.
آقای رجب‌زاده سلام عرض می‌کنم، وقت حضرت عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آقای دکتر حمید عزیز، دوستان ارزشمند خودم.
خب آقای رجب‌زاده، اگر بخوای یک دوست خوب رو در یک رسانه ملی در واقع معرفیش بکنید، چه ویژگی‌هایی رو براش در نظر می‌گیرید؟ چه محسناتی در آقای دکتر حمید عزیزی ما شما دیدید که این دوستی رو تونستید که تا این حد پایدارش بکنید؟
بله، از حضور شما که آقای دکتر حمید از دوستان نزدیک و قدیمی بنده است و سالهاست که به هر حال با ایشون اتفاقات خوبی داریم و یکی از ویژگی‌های خوب ایشون و در واقع ویژگی‌های مثبتی که به قول فرمود شما از رسانه ملی به شهرام کردیم که ایشون بسیار آدم با انرژی و مثبت و اهل نشاط هست و خنده های ایشون همه جا به هر حال زبان زده. ضمن این که علاقه ویژه ایشون از دوران نوجوانی که حالا من حضور ذهن دارم و با ایشون رفاقت دیرینه ای داشتم، علاقه ویژه ایشون به ورزش، ما همیشه به ایشون میگفتیم که یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید در اون حتما پیشرفت کنید کارهایی که مربوط به حوزه ورزش باشه. من یادم میاد در دوران نوجوانی از ایشون میپرسیدیم که علاقه من هستی در چه حرفه‌ای مشغول باشی، میگفت من دوست دارم گوینده خبر ورزشی بشم. حالا شاید خودش اینو یادش بیاد یا نه.
آقای رجب‌زاده خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتون.
خواهش میکنم. متشکرم.
سلام گرم ما رو به تمام اهالی استان خراسان شمالی ابلاغ بفرمایید.
متشکرم. سلام اهالی خونگرم خراسان شمالی هم به شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز ابلاغ میکنم.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی. خب آقای دکتر عزیزی، ما 2-3 دقیقه فرصت داریم. خیلی دلم میخواد که از زبان شما آخرین صحبتها رو بشنوم، از چهره یک فردی که موفقه، امروز رئیس یک فدراسیون ورزشیه، خیلی خیلی خوشبینانه من مطمئنم که گلف رو داره از اون وضعیت ساکن و راکتش خارج میکنه. میخوام آخرین صحبت ها رو از زبان شما تو این 2-3 دقیقه مال شماست.
خیلی متشکرم از فرمایشات جناب عالی، خیلی ممنونم. همچنین اظهار لطف دوست بسیار عزیزم آقای مهندس رجب‌زاده. در بین ورزش‌های مدرن گلف اسلامی‌ترین ورزشه. ما هیچ رشته ای نداریم که افراد یک خانواده اعم از زن و مرد بتونن اون رشته رو همزمان با هم انجام بدن بدون محدودیت شؤوناتی که در کشور ما وجود داره، بدون محدودیت جنسیتی و حتی بدون محدودیت جسمی، یعنی هر کسی بتونه راه بره و از دستاش استفاده کنه، از کودکی از 3-4-5 سالگی گلف یاد میگیره تا 80-90 سالگی باش همراه این مهارت و در زندگیش جاریه. تصور بفرمایید خانواده‌ای در این زندگی سنتی امروز یه روز جمعه صبح میان در زمین گلف، ساعاتی رو با هم سپری میکنن، گفتگو میکنن، ورزش میکنن، تندرستیشون تأمین میشه، تحکیم مبانی خانواده انجام میشه. و یه نکته‌ای هم که به نظرم
اون امتیازاتی هم که اشاره فرمودید در گلف میرسن،
بله، و پیشرفت در گلف هم پیشرفتیه که با توجه به اینکه جامعه گلف و جمعیت گلف زیاد نیست، اگر کسی اهداف حرفه‌ای رو دنبال بکنه به راحتی قابلیت پیشرفت فراهم میشه براش. اما نکته‌ای که فکر میکنم باید حتما توضیح بدم، یکی از ارزان‌ترین رشته‌های ورزشی گلف،
برخلاف اینکه همه فکر میکنن گرون‌ترین ورزش.
دقیقاً. چون در کشور ما تأمین زیرساخت‌های ورزشی به عهده دولته. بنابراین تأمین 50 هکتار، 60 هکتار، 40 هکتار زمین برای گلف از محل منابع طبیعی رایگان انجام میشه. دیگر اینکه تجهیزات گلف اگر بخوایم مثال بزنیم با یه ست آموزشی بین 2-3 میلیون تومانی اعضای یک خانواده و وابستگانشون تا 4-5 دهه میتونن از اون ست استفاده کنن. یعنی فرد میاد کتشو در میاره، کتونی میپوشه، میاد تو زمین. چه رشته‌ای سراغ دارید که با 3 میلیون تومان 5 نفر 10 نفر بتونن 30 سال بازی کنن باش؟ این رشته جزء ارزان‌ترین رشته هاست، در دسترس ترین رشته هاست برای فضاهای عمومی. انشالله شما کمک بفرمایید، ما هم تلاش میکنیم بتونیم عمومی و همگانیش کنیم.
انشالله. من خیلی دلم میخواست که بیشتر از این در خدمتون بودیم آقای دکتر عزیزی و بیشتر استفاده میکردیم، ولی حیف که به هر حال به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم بابت حضورتون در این برنامه، براتونم آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از وقتی که برای فدراسیون گلف قائل شدید.
تمام. دوستان، گفتگوی من با جناب آقای دکتر حمید عزیزی، ریاست محترم فدراسیون گلف کشورمون، در برنامه یک فنجان چای داغ به پایان رسید. همراه با میهمان ارجمند برنامه با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
قفلت گونه ام را تیغ های نپریشی صفای زلفکم را دست های نخراشی به قفلت گونه ام را تیغ آی تیغ آی تیغ لحظه دیدار نزدیک است لحظه دیدار
هرگز به آنچه دست نیافتنی نیست دل مبند که آرزوی دراز عمر می‌دهد برباد. اینجا تهران پخش شبکه رادیویی ورزش.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. برنامه ورزش و جامعه برنامه هست که تا ساعت 13:30 دقیقه از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. امیدوارم که همراه ما باشید و بتونیم اوقات خوبی رو هم برای شما شنوندگان ارجمند فراهم بکنیم. از همین الان همراه ما باشید. ضمن این که شماره تلفن های تماس با برنامه رو هم که در جریان هستید 220-213-87 220-213-88 و سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش 30306. شنوندگانی که همراه این برنامه بودن و میدونن که ورزش و جامعه این هفته سعی کرده به چه موضوعی بپردازه، در واقع کاملا میدونن که ما در طول این هفته بحث مهمی رو مطرح کردیم و تلاشمون هم این بود که در یک فضای کاملا منطقی و بدور از نه تعصب و نه در واقع نگاه احساسی به بحث مهمی بپردازیم، جایگاهی که برای گروه های مرجع در جامعه قائل هستیم و البته در کنارش سازمان های مردم نهاد که اونها رو با اسم های دیگری هم میشناسیم، سازمان های عمومی غیر دولتی بهش میگن، سمن بهش میگن، یا حتی NGO هم به هر حال یکی از واژه هایی هست یا عبارت هایی هست که به صورت اختصار از معادل انگلیسی اون استفاده شده و در مورد این دست سازمان ها به کار میره. وقتی میخوایم در مورد این دست سازمان ها صحبت بکنیم، یعنی سازمان های مردم نهاد یا همون سمن ها، توی کلی ترین معنای خودش به سازمانی اشاره میشه که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشه، اما نقش بسیار مهمی رو به عنوان واسطه بین فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکنه. یعنی قرار هست که یک واسطی باشه بین مردم با مردم یا مردم با حکومت. این تعریفی هست و نقشی هست که برای سازمانهای مردم نهاد در تمامی کشورهای دنیا قائل هستیم. بسیاری از سازمانهای مردم نهاد غیر انتفاعی هستند، به دنبال سودی نیستند، منفعت شخصی در اون دنبال نمیشه، بلکه هدفش یا گره‌گشایی هست یا یک حرکت اجتماعی مناسب یا به وجود آوردن یک پویش یا حتی کمک به بخشهایی از در واقع جامعه و به صورت کاملا مستقل از دولت هم فعالیت میکنن. بودجه این دستمان ها از راه کمک های مردمی عملا تأمین میشه و در مواردی هم شاید حالا با کمک سازمان های دولتی اتفاق بیفته. دولت یا شاید هم ترکیبی از این روش ها توی بسیاری از پروژه های مشترک ممکن هست که به اتفاق کارهای مشترکی رو هم انجام بدن. بحث NGO ها و همون سازمان های مردم نهاد بحثی بودش که در کنار توجه به گروه های مرجع در جامعه ما سعی کردیم این هفته بهش نگاهی بندازیم. بهانش هم اتفاقات اخیری بود که در آغاز سال جدید در بسیاری از نقاط کشورمون، در چندین استانمون، به واسطه بارش شدید باران، طغیان رودخانه ها و سیل و سیلاب به وجود آمد و ما نمونه ها و مثال ها و مصداق هایی از همین دست فعالیت ها رو دیدیم. اینکه افرادی به واسطه داشتن یک وجهه اجتماعی میان و پیش قدم میشن، پیش قراول میشن برای اینکه کار ارزشمند اجتماعی رو در کمک به هم نوع خودشون به سرانجام برسونن، یا اینکه نه، سازمان هایی مردم نهاد میان خودشون در واقع مسئولیت یه بخش از کار رو به عهده میگیرن و در این حرکت اجتماعی گامی رو برمیدارن. تلاش ما این هست که در طول این هفته به این موضوع بیشتر بپردازیم. در حادثه زلزله در کرمانشاه ما شاهد این بودیم که شاید مردم به واسطه به حال نقشی که برای این دست چهره‌های اجتماعی چه در حوزه ورزش و چه در دیگر حوزه ها قائل بودند اومدن و کمک های خودشون رو در اختیار این افراد قرار دادن تا اونها بیان و کار رو به سرانجام برسونن. حالا نقد هایی به عمل کرده بعضی از این دوستان بود، هرچند که خیلی ها هم واقعا با تمام وجود تلاش کردن و کارهای ارزشمندی رو انجام دادن، اما نقد هایی هم در این زمینه وجود داشت. یک سری مسائل حاشیه‌ای هم به وجود اومد که احتمالاً شما هم در قالب اخباری که حالا چه در رسانه رسمی مملکت، این رسانه ملی و خبرگزاری ها عنوان میشه و چه در فضای مجازی در جریانش قرار گرفتید. بعد از این ماجرا در حادثه اخیر سیل تلاش بر این شد که فضای در واقع حاکم بر کمک های مردمی، حمایت های مردمی، پویش های مردمی در جهت رفع مشکلات مناطق سیل زده به شکلی مدیریت شده باشه که از